أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث خيار سه فصل مستقل مطرح است. اول تعریف خيار، دوم اقسام خيار، سوم احکام خيار. این فصول سگانه را غالب فقها رضوان الله علیهم مطرح کردند و مرحوم شیخ انصاری هم این روال را طی کرد. در فصل اول که تعریف خیار است، چون تعریف مضبوطی از قدما نرسیده بود، فقط فخرالمحققین در ایضاح قواعد خیار را به ملک فسخ العقد معنا کرده است، مرحوم شیخ همین را پذیرفت و تعریفی که در جواهر و در ریاض آمده که خیار ملک و اقرار العقد و ازالتهی، این را نپذیرفت. دو تا اشکال بر تعریف صاحب جواهر و صاحب ریاض کرد که اشکال اول قبلا مطرح شد و پاسخ داده شد و اشکال دوم مونده است. اصاره اشکال اول این بود که شما که در تعریف خیار میگویید خیار ملک و اقرار العقد و ازالتهی، این کلمه اقرار العقد یعنی الزام العقد لازم نیست، یه چیز زائدی است. چرا؟ برای اینکه وقتی در فخر ایضاح قواعد فخر المحققین آمده است خیار ملک و فسخ العقد، یعنی قدرت داشته باشد عقد را فسخ کند. چون قدرت به دو طرف تعلق میگیرد، پس ذوالخیار قدرت دارد و حق دارد عقد را به هم بزند و به هم نزند. از قدرت آن است که به دو طرف تعلق بگیرد. اگر کسی فقط نسبت به یک طرف توانایی داشته باشد، میشه مضطر، میشه مکره، نه قادر. قدرت آن است که انشاء فعل لم یشاء لم یفعل. قدرت مشیت الفعل و ترک است. وقتی در تعریف خیار گفته شد خیار ملک و فسخ العقد، یعنی ملک و فسخ العقد و ملک و ترک الفسخ. چون در تعریف خیار قدرت عقد شد و قدرت بر دو طرف تعلق میگیرد، دیگر لازم نیست ما در تعریف خیار هر دو قید را ذکر بکنیم، بگیم خیار ملک و اقرار العقد و ازالته. این پاسخ داده شد به این که بین ترک الفسخ و بین الزام عقد خیلی فرق است. برای این که ترک الفسخ یعنی عقد منحل نمی کند، این عقد همچنان لرزان باقی است و از تزلزل بیرون نمی آید و اون طرف مقابل بلا تکلیف است و این درست نیست و خیار هم به این معنا نیست. لدى العقلاء انسان باید تصمیم بگیرد، یا قبول یا نکول، یا به هم میزند یا امضا میکند، نه اینکه یا به هم بزند یا سرگردان کند. ترک فسخ اگر چنونچه همراه با امضای عقد و رضای به مضی عقد باشد، اون میشه الزام. پس اگر کسی گفت خیار حق فسخ العقد و ترکهی است، یه تعریف ناقصی است. و اگر گفت خیار حق و اقرار العقد و الزامهی، یه تعریف کاملی است. ما با مضی اون مدت کشف میکنیم از رضای این شخص به امضای او. او میداند که با تفرق طرفین مدت خیار سپری میشود. با علم به این که می داند مدت خیار با تفرق سپری می شود، اگر فسخ نکند کشف از رضا می کنیم. همین که کشف از رضا کردیم کافی است. اون رضای او عقد را سرگردانی در میاره. شارع مقدس هم حرف جدیدی در تعریف خیار ندارد. کلمه خیار تو روایات هست که بعضی از اون روایات میخونیم انشاءالله. شارع مقدس در بعض موارد تهدید کرده از لحاظ آغاز و انجام، خیار کی شروع میشود و کی ختم میشود. در خیار حیوان فرمود 3 روز است، در خیار مجلس فرمود از حین عقد شروع میشود تا حین تفرق، فقط مبدأ و معاد منتها را ذکر کرده. الخیار و ماهو و را بیان نفرمودی خیار چیست، این رو به غرائز و عقلا ارجاع داده. بنابراین بین ترک فسخ و بین اقرار عقد و قرار دادن عقد و مستقر کردن عقد و لازم کردن عقد خیلی فرق است. اونا تقابلشون تقابل نه تناقض است، فسخ و عدم الفسخ، اما اینجا تقابلشون تقابل تضاد است نه تقابل تناقض. فسخ به الزام، رضا یا کراهت، امضا یا رد، نظیر اونجایی در عقد فضولی آمده. نه، اگر امضای فعلی میشه اقرار، میشه قرار دادن. اگر ما از ترک فسخ کشف کردیم که او امضا کرده است، پس معلوم شد اون چی که مهم است امضای اوست که مستکشف به ترک فسخ است. وگرنه صرف ترک فسخ که از مفهوم قدرت به دست می آید، امضا به مضی و لزوم عقد پدید حاصل نخواهد شد. این خلاصه اشکال اول بود که جواب داده شد. اشکال دوم مرحوم شیخ این است که این اشکال اول مربوط به اقرار عقد بود که اقرار عقد لازم نیست. اشکال دوم اینه که این اقرار عقد را که شما آوردید محتوایی ندارد، بلکه زیانبار است. چرا؟ برای اینکه اقرار یعنی الزام، عقد را مستقر کردن یعنی لازم کردن، و اقرار در مقابل ازاله است. ازاله یعنی عقد را رأساً به هم زدن، فسخ یعنی عقد را رأساً منحل کردن، الزام یعنی عقد را کاملاً تثبیت کردن، عقد را همه جانبه مستقر کردن. در الزام اللزوم المطلق مطرح است. حالا که در الزام اللزوم المطلق مطرح است، مثل فسخ که فسخ الحل المطلق مطرح است، وقتی کسی فسخ کرد یعنی این عقد را رأساً منحل کرد، وقتی هم الزام میکند اقرار میکند او را مستقر میکند، باید رأساً او را مستقر بکند و لازم بکند. معنای این کلمه اینه، چون معنای الزام و اقرار لزوم مطلق است نه مطلق اللزوم، این تعریف شما شامل همه افراد نمیشه. چرا؟ برای اینکه خیار گاهی مختص است گاهی مشترک، گاهی بایه خیار دارد گاهی مشتری خیار دارد، این تعریف شما درسته. گاهی خیار مشترک است، هم بایه خیار دارد هم مشتری، مثل خیار مجلس یا خیار حیوان، در صورتی که سمن و مسمن هر دو حیوان باشند، این گوسفند را فروخته به اون گوسفند، هر دو خیار دارن، هر دو خیار حیوان دارن. چون هر دو خیار حیوان دارن، اگر یکی فسخ کرد کلن معامله منحل می شود، و اگر همین یکی الزام کرد می بینیم معامله کلن ملزم نمی شود، از ناحیه خودش ملزم می شود، به اضافه به خودش ملزم می شود، چون او هم خیار دارد. بنابراین شما الزام را یعنی اقرار را یعنی مستقر و غار کردن را در مقابل فسق حل قرار دادید. یک، حل و فسق کل معامله را به هم می زند. دو، الزامم باید کل معامله رو تثبیت بکند این سه، در حالی که الزام این چنین نیست چهار. پس شما یک قیدی رو در تعریف اقرار خیار آوردید که این جامعه جمعی افراد نیست، این خیار یه طرف رو شامل میشه، خیار مشترک شامل نمیشه. دو تا اشکال بر مرحوم شیخ وارد است. اینا تو فرماشات مرحوم آینه‌آینی نیست، اینا تو فرماشات شاگردان مرحوم آینه‌آینی. دو تا اشکال بر فرماش مرحوم شیخ وارد است. یکی این که شما از کجا فرمودید الزام مثل فسق است؟ دلیلتون چیه؟ فسق یه چیز دیگه است، الزام چیز دیگه است. فسق نسبی نیست، فسق اضافی نیست، فسق تبعیض بردار نیست، ولی الزام اضافی است، نسبی است، تبعیض بردار است. اینا که حقیقت شرعیه ندارد که شما بگید این دوتا یکسانه. که شما وقتی به قرائز و اقلا مراجعه میکنید میبینید فسق تبعیض پذیر نیست. اگر چیزی رو به هم زد، به هم زد دیگر. اگر خانه را ویران کرد، کرد، اما ساختنش تبعیض پذیره. گاه این دیواره میسازه، گاه اون دیواره میسازه. ساختن نسبی است، ساختن اضافی است و ساختن تبعیض پذیر است، اما به هم زدن دیگه منحل میشه. کن به کی گفته که الزام مثل فسق است؟ فسق مطلق است، نسبیت ندارد، اضافه ندارد، تبعیض ندارد. اقرار و الزام هم باید این چنین باشه، این نیست. بنابراین ممکن وقتی فسق کرد یعنی کل معامله رو به هم زد، اما وقتی که امضا کرد این از طرف خودش امضا کرد. ثانیاً این حرف، این اشکال مشترک است، بر شما هم وارد است. شما که آمدید فرمودید به این که تعریف فخرالمحققین تام است، الخیار ملک و فسخ العقد و ترکهی. این ترکهی یعنی چی؟ آیا این ترک نسبی هست یا نه؟ اضافی هست یا نه؟ تبعیض بردار است یا نه؟ شما که شفافتر ترک را در مقابل فسق قرار دادید، فسق تبعیض پذیر نبود، اضافه پذیر نبود، نسبیت نداشت، اما ترک فسق این چینه. در خیار مشترک، اونجایی که هر دو خیار دارن، نظیر فروش حیوان به حیوان، یا هر دو خیار دارن نظیر خیار مجلس، اگر این شخص فسق کرد کل معامله را به هم زد، اگر فسق نکرد کل معامله را تثبیت نکرد. این معامله را بالقیاس الى نفسهی و بالاضافت الى نفسهی و سهم او بعضی از این عقد بود تثبیت کرده است. پس تبعیض پذیر است، اضافه پذیر است، نسبیت پذیر است. شما در خیار مشترک چه جواب میدید؟ شما حالا کلمه اقرار و الزام را نیاوردید، ترک الفسق را آوردید که این ترک الفسق باعث تثبیت این معامله است بالقول المطلق، یا ترک الفسق تثبیت المعامله است بالاضافه الی هذا الشخص. بله، به ترکهی تر ندارد، ولی ایشون فرمود به این که این قدرت بر فسق ترک را به همراه دارد، لازم نیست ما بگیم. چون لازم نیست بگیم، تعریف مرحوم صاحب جواهر و دیگران که فرمودن ملک و اقرار العقد و ازالتهی، این ازالتهی دیگه اقرار دیگه لازم نیست. چرا؟ برای این که ما همین که گفتیم قدرت بر فسق یعنی قدرت بر فسق و ترک دیگر. چون قدرت به دو طرف تعلق میگیرد، ما نگفتیم، شما هم نمید بگید، بلکه قدرت معنیش همینه. سیاق نه، کلمه است. اگر حق است و قدرت است، قدرت دو طرفی دیگه. اگر انسان نسبت به یک طرف توانا باشد که میشه مستر. از قدرت معنیش که انشاء فعل لم یشاء لم یفعل. فرمود چون قدرت طرفی نیست ما نگفتیم، و شما هم نباید بگید. چرا؟ برای اینکه قدرت طرفی نیست، نیازی به اون نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حالا گفتی تعریف شما جامع نیست، خیار مشترک شامل نمیشه. در این اشکال دوم دو تا حرف بود که به هر دو نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد بود، بنابراین اون چی که به ذهن میرسد منتها این است که خیار حق است. تعبیر ملک را چه در فرمایش صاحب جواهر صاحب ریاض، چه در تعریف فرمایش فخر المحققین، این ملک باید اصلاح بشه، بشه حق، مگر اینکه ملک معنی اعم باشه که حقوق رمشان بشه، وگرنه ملک چون در مقابل حق بکار می رود و خیار ملک نیست و حق است، تر تعریف خیار گفته بشود حق و اقرار العقد و ازالتهی، این اولاست. مطلب دیگه این که مرحوم شیخ و همسال شیخ فهمودن به این که این نقض میشه به عقود جایزه، این نقض میشه به عقد فضولی، این نقض میشه به اینکه اگر کسی عمه یا خاله ای را در حباله عقد نکاح خود دارد، خواهرزاده و برادرزاده او را ازدواج کند، عمه و خاله حق فصل دارند، در حالی که در هیچ موارد اینا خیار نیست. این رو جواب دادن به این که او در اونجا حکم است و در اینجا حق است، که این قبل این پاسخ مرحوم شیخ و همسال شیخ اجمالا گذشت. اما تحلیلی که اساتید ما داشتن اینه، در جریان عقد فضولی این شخصی که مالک است هیچ کاری با عقد ندارد، ما نیامدیم خیار را به حق و رد العین معنا کنیم، آمدیم گفتیم خیار حق و فسخ العقد و امضاء العقد است، حق و اقرار العقد و ازالت العقد است. مستقیما خیار به عقد مرتبط است. این یک. در بیع فضولی عقد هیچ کاری با شخص ندارد، شخص هم هیچ کار با عقد ندارد. اونا یه بیعت و اشتریتی رو گفتن، او حق دخالت در عقد ندارد، او کار با عین دارد، میتوند عین خودش بگیره عقد به هم بخوره، میتونه عین خودش در خیار قرار بده عقد بمونه. درست است که ما میگوییم بیع فضولی و عقد فضولی به امضای مالک تثبیت میشود، اما وقتی بخوام تحلیل کنیم آیا این مالک نسبت به عقد کار دارد یا نسبت به این کار دارد؟ یه وقت هست که یک کسی بیدهی عقدت العقد، عقد این فرزند نابالغ را پدر باید انجام بده، این عقد حق مسلم اوست، دیگری آمده فضولی کرده، بالفضولی عقونده، این عقد مال او، دیگری آمده در مال او، در حیطه شؤون او تصرف کرده. اما وقتی کسی مال مردم رو فروخت، در عقد مردم تصرف نکرد، در مال مردم تصرف کرد. اونی که میتواند به هم بزند مالک است، مالک میتواند عین رو بگیرد، قهرن عقدی که متوجه این شد منحل می شود، می تواند این را واگذار کند، عقدی که متوجه این بود تثبیت می شود. اگر ما گفتیم خیار حق و اقرار العقد و ازالتهی، مالک در عقد فضولی یه همچه حقی ندارد که عقد را اقرار مستقر کند یا عقد را زائل کند، اون مالک مال خودشه. بله میتونه در این تصرف کنه. بله بشی به تصرف در این. بله سخن از وفای به عقد نیست، سخن از بستن عقد است. قبض و اقباض کاملا، یعنی کاملا از حوزه عقد جداست. قبض و اقباض در حوزه وفاست. یه وقت هستی کسی عقدش عقد تام است، وفا فضولی است، مثل این که معامله میکنه یه کالای رو میخره مال مردم را میپردازد، این بی فضولی نیست، این وفا فضولی است. کما مر اکثر من مرته، ما یه وفا داریم و یه عقد. در حوزه عقد قبض و اقباض هیچ نقشی ندارد. اگر بیع معاتاتی است که با همون قبض و اقباض بیع صورت میگیرد، ولی در بیع قولی حوزه بستن پیمان جدای از وفاست. گاهی عقد فضولی است، احتیاج به اجازه دارد. گاهی وفا فضولی است، وفا فضولی باشه که احتیاج به اجازه ندارد. که حالا برسیم به نکاح، حالا برسیم به نکاح. در مسئله فضولی ثابت شد که فضولی فرع نیست، یه قاعده است، در بسیار از ابواب راه دارد. ببینیم در مسئله نکاح چگونه فضولی رو تثبیت میکنیم. غرض این است که در قبض و اقباض خارج از حوزه عقد است. یه بیتوی گفت، یه انشاء اشتریتو گفت، عقد بسته شد. این بیتو و اشتریتو یا لغو میشه در صورتی که صاحب مال رد کنه، یا تثبیت میشه در صورتی که صاحب مال اجازه بده. ما اگر آمدیم گفتیم خیار حق و اقرار العقد و ازالتهی، چیزی در این حوزه نقض شد، ما باید جواب بدیم. اما اگر چیزی در این حوزه نقض نمیشه، در حوزه این نقض میشه، اونا که آمدن گفتن خیار حقیست به این تعلق میگیره، اونا باید جواب بدن که سخنیست ناسواب. ما که آمدیم گفتیم خیار به عقد تعلق میگیره نه به این، ما مسئول نیستیم. در فضولی این شخص حق ندارد در باره عقد اظهار نظر کند. این نسبت مال خودشه، میخواد برد ببره، میخواد نبره. اگر مال رو برد این عقد لرزان سقوط میکنه، مال نبرد این عقد تثبیت میشه. بنابراین در فضایی که ما آمدیم گفتیم خیار حق و اقرار العقد و ازالتهی، جریان فضولی نقض نمیشه. پس جواب عادی همون جواب است که امضا و نکول مأخوذ در عقد فضولی حکم است نه حق. عقد فضولی جایز است، این حکم است نه. جواب اساسیش این است که از حوزه بحث ما خارج است، و ثانیاً بعیده کسی بتواند بگوید اونجا حکم است، اونجا هم شاید سابقه حقی داشته باشد. این مال جریان عقد فضولی. اما در جریان نکاح کاملا مستقلا به تعبیر شیخ الاستاد مستقیما به عقد تعلق میگیره. یعنی اگر کسی عمه یا خاله را در حواله نکاح دارد، با خواهرزاده یا برادرزاده ازدواج کرد، عمه و خاله مستقیما میتوانند این عقد رو به هم بزنند، نسبت به این کار ندارند. این میتواند نقض باشد، لکن جواب همان است که دیگران هم فرمودند که اینجا حکم است نه حق. ما گفتیم خیار حق و اقرار العقد ازالتهی، با کلمه حق اون حکم از بین میره. میمونه مسئله جریان شفعه. در جریان شفعه کسی حق داره عقد رو به هم بزنه، حق داره اون شفیع که اخذ شفعه میکنه، میتواند عقد رو به هم بزنه، میتواند عقد رو تثبیت بکنه، در حالی که خیار نیست. اگر خیار حق و اقرار العقد ازالتهی است، این به حق شفعه نقض میشه. اگر زمینی را که مشترک است، مشاعا بین دو نفر هست، این زمین مشا را عهد و شریکین به اجنبی فروخت، اون شریک دیگر که حق شفعه دارد میتواند این معامله را امضا کند، میتواند این معامله را فسخ کند. این حق و شفعه است در حالی خیار نیست. و شما آمدید گفتید خیار حق و اقرار العقد ازالتهی، این نقض است. پاسخ این نقض این است که اگر در اینجا یه هم چیزی باشد اینم حکم است نه حق، و ثانیاً عند تحلیل در مسئله حق شفعه اون شفیع میآید معامله رو به هم میزند یا میآید از اون مشتری میگیرد به پول رو میپردازد. حق شفعه کدومه؟ حق شفعه عبارت از منحل کردن معامله است یا نه حق شفعه آن از تلقی ملک من المشتری؟ اگر حق شفعه تلقی ملک من المشتری است فسقی در کار نیست، این امضای در کار نیست که عقد لرزان رو امضا کرده باشد، تثبیت است منتها میره ازش میخره هم پولی که داد ازش میخره یا کمتر بیشتر. اگر حق شفعه معناش این باشه که شفیع میتواند معامله رو به هم بزنه، بله این میشه حکم و از حق جدا میشه. اما اگر گفتیم حق شفعه آن است که شفیع میتواند ملک رو از مشتری تلقی کند، این در حقیقت تثبیت معامله است. خب یه تفسیری میمونه و اون این است که اگر ما گفتیم خیار حق و اقرار العقد و ازالتهی این هاست، دو قسمی از اقسام خیار را در بر میگیرد، چون یه سلسله تقسیمات مفصل هست که حالا یا 7 تا یا 14 تا کمتر و بیشتر، یه تقسیمات جامع است. تقسیم جامع این است که خیار را یا شارع مقدس جعل کرده یا شارع مقدس امضا کرده. اونجا که شارع مقدس جعل کرده باشد نظیر البیانه بالخیار مالم یفترقا، بنابر این که این تأسیس باشه که بعید تأسیس باشه، چون بالاخره غالبا اونایی که تو بانگاه معاملاتی هستند بانگاه معاملاتن هنوز نشستن در روز صندلی نشستن یه حرفی زدن همون وقت میتونن به هم بزنن، این یه چیز تعبدی نیست. برفرض باشد شارع مقدس این رو معین کرده، در مواردی هم عقلا خودشون معین میکنن یا برای بایع خیار جلب میکنن یا برای مشتری یا برای شخص ثالث که هر فرون شخص هر که نظر داد این کار بکنه. اینا جعل الخیار است، یا خود شارع جعل کرده مثل البیانه بالخیار یا مستقیما طرفین خیار جعل میکنن. اما اگر هیچ کدام از این دو عنوان نبود، طرفین یا احد و طرفین یک شرطی را مطرح کرد، چون اون شرط حاصل نشد خیار تخلف شرط شد، نه شرط الخیار. یه وقت شرط الخیار است که قسم دومه، یه وقتی خیار تخلف شرط است. شرط میکنن که فرونکار را در زمین عقد فرونکار را برای خریدار یا فروشنده انجام بدهد، اون کار را یا فرونکارا را به او بدهد یا فرونشه را به این بدهد. شرط در ضمن این عقد لازم باعث لزوم وفای به این شرط است. حالا این شرط را اون مشروطون علیه عمل نکرده، این مشروطون له خیار دارد، این خیار مشمول تعریف جامع خیار هست یا نه؟ اگر خیار حق و اقرار العقد و ازالتهی است، شما در این قسم سوم که شرط کرده چیزی را و در اثر تخلف این شرط خیار دارد، این شخص حق اقرار عقد و ازاله عقد دارد یا حق مطالبه شرط خود دارد؟ این چیه؟ شما اینم که میگید خیار تخلف شرط، این خیار تخلف شرط اگر شرط الخیاطه کردن به اصطلاح پیشینیان، یا شرط کرده فرونکالا را به فروشنده یا خریدار بپردازد یا فرونکار را برای فروشنده یا خریدار انجام بکند و نکرد، این خیار تخلف شرط خیار است یا حق مطالبه شرط فائت است؟ اگر حق مطالبه شرط فائت است پس تعریف شما شامل اون میشه. اگر این خیارت این چه نوع خیاری است؟ این حق دارد معامله رو به هم بزنه یا حق ندارد؟ این شرط در ضمن عقد برای آن است که این شرط را لازم الوفا بکند، از شرط از ابتدای بودن به در بیاره. این چیه؟ اینجا یه بیان رو شیخ استاد رضوان الله علیه داشتن و اون بیان ناسواب است ظاهرا. و این است که ایشون می‌فرمودن که چون مرحومای ناینی نظر شریفشون اینه که در این معاملات عقدی یعنی لفظی دو تعهد است، یه تعهد مطابقی، یه تعهد التزامی. وقتی تعهد مطابقی شد یعنی تبدیل مال به مال، نسبت به تعهد التزامی یعنی من ملتزمم که وفادار باشم. اگر شرط در ضمن عقد آمد دیگر این شرط، این تعهد التزامی در بین نیست که من ملتزمم وفادار باشم. خیر، تو باید به شرط من عمل بکنی. اگر به شرط من عمل کردی من ملتزم میشوم، اگر به شرط عمل نکردی من ملتزم نمیشوم. اگر چنونچه معنای شرط در ضمن عقد این است که من مطلقا ملتزم نیستم بلکه در صورت ملتزمم که تو به شرط وفا کنی، پس در متن عقد یه همچی چیزی نیامده، این یه خیار مصطلح نیست. البته این رو انصاف هم در اینه که ایشون رو این فرمایش تکیه نمی کردن، این رو هم رد می کردن و تثبیت اون فرمایش اصلی رو تثبیت می کردن. می گفتن نه، در اینجا هم تعهد هست. یک، این شرط الخیار این تعهد را از اطلاق می اندازد نه از اصل می اندازد. یعنی من وقتی ملتزم به وفا هستم که شما به این شرط عمل بکنید، اگر نکردید من میتوانم به هم بزنم، میتوانم بپذیرم، که نمون خیار دیگه. پس بازگشت قسم سوم خیارم به همون دو قسم قبلی است و معنای حق و اقرار العقد و ازالتی اینجا هم صادق است. پس هیچ کدوم از این نقض‌ها یاد شده، چه حق و شفعه، چه شرط الخیار و امثال ذلک نیست. در باره عقد فضولی اون تحلیل هست که اصلا این به مال، نسبت به مال سلطه دارد نه نسبت به عقد. اون جایی که نسبت به عقد سلطه است حکم است، اون جایی که حق است نسبت به عقد نیست. در مسئله عقد فضولی نمیشود گفت حکم است، این بالاخره حق است چون مال اوست و حق اوست، ولی این حق به این تعلق میگیرد. نباشد، مگه همه حقوق نست؟ ما یه حقی داریم که شخص مورد اوست، یه حقی داریم که شخص مقوم اوست. حق المزاجعه مگر قابل انتقال است؟ قابل ارث است؟ قابل فروش است؟ ما که حق
قصاص هم نیست، بعضی از
حقوق قطعا
قابل انتقال نیست.
بله، پس
در این موارد که
اصل کلیه حق رو معنا کردن نه اینجا رو. حق اگر شخص موردش باشد این احکام دارد، اما اگه شخص یعنی مستحق مقومش باشد، نقابل ارث است، نقابل انتقال است، نقابل بذل است، نه با عوض نه بی عوض، مثل حق المزاجعه. اما در بعضی روایات ما که کلمه خیار آمده همون معنای لغوی اوست، یعنی میتواند به هم بزند، میتواند بگیرد و مانند اون، یه خیار مصطلح فقهی که جزء حقوق باشد نیست. این در ابواب متفرقه آمده. در وسائل جلد 26 صفحه 219 باب 11 از ابواب کتاب الفرائض و المواریث، از ابواب میراث الازواج، اونجا دو تا روایت هست که سخن از خیار آمده. در روایت اول که مرحوم کرینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و همچنین از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جبیعن عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین. اینا شدون بالغ نبودن، در حال عدم بلوغ ولی اینها را با هم ازدواج کرده. حضرت فرمود که ان نکاحو جایزون، یک ایهما ادرک کان له الخیار، هر کدامشون که بالغ شدن حق انتخاب دارن، یا امضا میکنن یا رد میکنن. این خیار، خیار حقی نیست، خیار حکمیه. در مشابه های مضمون روایت دوم هم هست که در روایت دوم باز برهم کلینی انهم ان سهل تا میرسد وجود مبارک امام صاحب سلام الله علیه که راوی میگوید سهل تو ان رجل زوج ابنا له مدرکن من یتیمت فی هجرهی، یه طرف فرزند بالغ بود، یه طرف یتیمی بود که نابالغ. قال ترسه ان مات ولا يرثها لان لها الخيار ولا خيار عليها. این پسر، این زوج چون بالغ بود و راضی شد، این یتیمه چون نابالغ بود و هنوز امضا نکرد. اگر در این حال این شوهر بمیرد، این دخترک از او ارث میبرد، برای اینکه این ازدواج صحیح بود دیگر، چون ولی امضا کرد، ازدواج کرده. ولی اگر این دخترک بمیرد مالی داشته باشد، اون شوهر ازش ارث نمیبرد. چرا؟ برای اینکه معلوم نبود که این وقتی بالغ شده امضا میکند یا نه. لأن لحل خیار ولا خیار علیها، که اینجا خیار هم به معنای حکم است نه به معنای حق. خب در جریان نکاح یه نقضی میشه به نکاح منقطع، که در نکاح منقطع هبه هست، هبه مدت، ابرا هست، پس این هم شبیه حق است. ولی غافل از این که اینها در حکم طلاق است، چون یه طرف است، نظیر خیار حقی نیست که اقاله پذیر باشد دو طرفه باشد، الا ولابد یه طرف است. منتها طلاق توسعه دارد، طلاق در نکاح دائم راه خاص خودش دارد ولا غیر. جدایی در نکاح منقطع که در حکم طلاق است راه‌های فراوانی دارد. انقضاء مدت است از یک سو، بخشش مدت است از سوی دیگر، ابراء ذمه زوجه است از سوی سوم، مانند آن. والحمد لله رب العالمین.